ساعت 23 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. شرکت‌های بزرگ فناوری 9 میلیارد دلار دیگر در عربستان سرمایه گذاری می‌کنند. روزنامه گاردین از تجاوز و تعرض جنسی به برخی معترضان گزارش داد. ترانه برای اثر شروین حاجی پور برنده جایزه گرمی شد. وزیر ارتباطات عربستان سعودی روز دوشنبه گفت این کشور بیش از 9 میلیارد دلار سرمایه گذاری بیشتر از سوی شرکت‌های بزرگ فناوری دیجیتال را جلب کرده است. از جمله شرکت مایکروسافت 2.1 میلیارد دلار در تأسیس پایگاه‌های ابرعمومی جهانی و شرکت اوراکل 1.5 میلیارد دلار در احداث یک منطقه جدید در شهر ریاض سرمایه گذاری خواهد کرد. حکومت عربستان سعودی شرکت‌های بزرگ بین‌المللی را به اشکال گوناگون تشویق کرده که در این کشور سرمایه گذاری کنند و دفتر مرکزی فعالیت منطقه خود را به ریاض منتقل کنند. روزنامه گاردین گزارشی تازه درباره تجاوز و تعرض جنسی به شماری از معترضان زن و مرد در جریان سرکوب اعتراضات زن زندگی آزادی منتشر کرد. این روزنامه بریتانیایی روز دوشنبه از گفتگو با 11 معترض زن و مرد ایرانی خبر داد که گفتند در زمان بازداشت توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی مورد تجاوز جنسی، خشونت جنسی، ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفتند. بر پایه این گزارش، برخی از این معترضان در خودروی ون نیروی انتظامی یا در خیابان مورد حمله قرار گرفتند و برخی دیگر نیز در پاسگاه پلیس یا زندان به آنها تعرض شده است. شروین حاجی پور خواننده ترانه برای که در حمایت از جنبش زن زندگی آزادی منتشر شد برنده جایزه بهترین ترانه برای تغییر اجتماعی در مراسم جایزه گرمی سال 2023 اعلام شد.
برای توی کوچه رخ زیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها.
این آهنگ که بر اساس توییت‌های معترضان ایران در پی جان باختن مهسا امینی نوشته شده در سراسر جهان بازتابی گسترده یافت. این اولین بار است که یک ترانه به زبان فارسی جایزه گرمی را از آن خود می‌کند. جایزه گرمی مهمترین جایزه در حوزه موسیقی است که هر ساله در ماه فوریه توسط آکادمی ملی علوم و هنرهای ضبط آمریکا به برگزیدگان رشته‌های مختلف مرتبط با موسیقی داده می‌شود. بنجامین بریر تبعه فرانسوی زندانی در ایران برای دومین بار از زمان بازداشت خود دست به اعتصاب قضا زده است. خواهر و وکیل این زندانی که با اتهام جاسوسی به 8 سال زندان محکوم شده به خبرگزاری فرانسه گفتند اعتصاب قضا تنها سلاحی است که او در اختیار دارد. بنجامین بریر یکی از 7 تبعه فرانسوی زندانی در ایران است که از خرداد سال 99 در زندان است. وی که در زندان وکیل‌آباد مشهد نگهداری می‌شود در آذر ماه 1400 نیز به مدت نزدیک به 2 ماه در اعتراض به محکومیت و شرایط خود اعتصاب قضا کرده بود. وکیل بنجامین بریر اتهامات وی را افسانه پردازی و دادگاه وی را نمایشی خواند.
در پی زمین لرزه مهیب در ترکیه و سوریه، کشورهای مختلف در سراسر دنیا به سرعت در تدارک ارسال نیروهای کمکی به مناطق آسیب دیده هستند. ساعتی پیش اتحادیه اروپا اعلام کرد که یک گروه کمک اضطراری شامل تیم‌های امداد و نجات از طرف بلغارستان، کرواسی، جمهوری چک، فرانسه، هلند و رومانی به ترکیه اعزام خواهند شد. در بیانیه اتحادیه آمده که اروپا همچنین امکانات ماهواره‌ای خود را نیز برای پایش جغرافیای منطقه و تبعات زلزله در اختیار ترکیه خواهد گذاشت. یونان نیز یک فروند هواپیمای C-130 به کشور همسایه خود ترکیه اعزام کرده که شامل 21 عضو ویژه مدیریت بحران در این کشور است. سکای نجات، خودروهای امدادی و دارو نیز به همراه مدیر سازمان دولتی مدیریت بحران یونان با این هواپیما به ترکیه رفتند. از قاره آسیا کشور هند اعلام کرده که ساعتی پس از حادثه گروه‌های پزشکی، تیم‌های جستجو و امکانات امدادی را برای کمک به تسریع واکنش ترکیه به این حادثه ارسال کرده است. نارندرا مودی نخست وزیر هند گفت که نگران شدت تلفات حاصل از زلزله در ترکیه و سوریه است و موضوع را دنبال می‌کند. در آمریکا جک سالیوان مشاور امنیت ملی این کشور در بیانیه‌ای گفت که ایالات متحده عمیقا نگران تبعات این زمین‌لرزه است و آماده ارائه هر گونه کمک مورد نیاز به ترکیه است. در بیانیه آقای سالیوان آمده که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به آژانس توسعه جهانی ایالات متحده USAID و دیگر شرکای دولت فدرال دستور داده که گزینه‌های واکنش ایالات متحده را بررسی کنند. جیمز کلورلی وزیر خارجه بریتانیا نیز ضمن اعلام خبر اعزام تجهیزات، سگ‌های نجات و یک تیم 76 نفره از متخصصین امداد و نجات به مناطق زلزله زده گفت که این کشور آماده ارسال حمایت‌های بیشتر در صورت نیاز است. به گزارش خبرگزاری تاس روسیه، ولادیمیر پوتین در گفتگو با بشار اسد و رجب طیب اردوغان از آمادگی روسیه برای ارسال امکانات کمکی به مناطق زلزله زده خبر داد. همچنین وزارت اورژانس روسیه نیز گفته 100 کارمند خود را در حالت آماده باش قرار داده تا در صورت لزوم با 2 هواپیما عازم ترکیه شوند. از سوی دیگر اوکراین نیز که خود درگیر جنگ با روسیه است برای ارسال گروهی از نیروهای امدادی خود به ترکیه ابراز آمادگی کرده. وزیر خارجه اوکراین ساعتی پیش در حساب توییتری خود نوشت که این کشور از نزدیک با ترکیه در حال همکاری است تا شرایط را برای استقرار نیروهای امدادی خود فراهم کند.
بله، گزارشی بود در مورد واقعی زلزله در ترکیه که توسط اردشیر طیبی گزارش می شد.
شما می توانید برنامه های رادیو فردا را از طریق طول موج های رادیویی و فرکانس های موج کوتاه در ساعات مختلف شبانه روز دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته موج کوتاه 5860 کیلوهرتز، از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7585 کیلوهرتز، از ساعت 12 تا 6 بعد از ظهر 9990 کیلوهرتز، از 7 نیم صبح تا 7 بعد از ظهر 13600 کیلوهرتز، از 10 صبح تا 9 نیم شب 12005 کیلوهرتز، از 11 صبح تا 7 شب 15690 کیلوهرتز.
بله، و حالا نوبت میرسه به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا.
صدای و سیمای حکومت اسلامی اعلام کرد عفو 10,000 نفر از محکومان به مناسبت ایام دهه فجر. شما که آمار بازداشتی نمیدادی یا خیلی کم اعلام میکردی، حالا چطور شده 10,000 نفر را عفو میکنید؟ شما قاسمان وطن هستید و دشمنان ایران و ایرانی. دست همه شما رو خواهد شد و رسوا خواهید شد. زن، زندگی، آزادی.
خیلی خوشحال شدم شهرین گرامی بورد، میخواستم بهش تبریک بگم. در اینی که خوشحال شدم، واقعا تمام کلماتی که در این آهنگ به کار برده تجربه واقعا خیلی خیلی تلخیه که ما در این چند دهه حکومت منحوس آخوندی نظارگر هستیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در میانه اعتراض ها به طرح سران سقفه برای فروش اموال دولتی و ملی به بهانه مولدسازی، چند نماینده مجلس شورای اسلامی خبر دادند که رئیس مجلس در جلسه غیرعلنی روز دوشنبه 17 بهمن توضیحاتی در جهت توجیه این طرح داده است. بر اساس مصوبه‌ای که در وبسایت رسمی دولت ابراهیم رئیسی منتشر شده، یک گروه 7 نفره با اختیاراتی گسترده همچون مسئولیت قضایی و توقف دیگر قوانین قرار است اموال دولتی را که مازاد تشخیص بدهند قیمت گذاری کرده و به فروش برسانند. بنابر گزارش ها در جلسه غیرعلنی روز دوشنبه مجلس، نمایندگان در مورد اختیارات چنین هیئتی ابراز نگرانی کردند، اما محمد باقر قالیباف رئیس مجلس این نگرانی ها را رد کرده است. مجتبی نجفی تحلیلگر مسائل ایران ساکن پاریس در مورد این مسئله به رادیو فردا چنین میگوید:
اتفاقی که افتاده یک مقداری اون بحران اوکراینی در جمهوری اسلامی رو رویت پذیر کرد، به معنای آنچه یک کتازی سلطان در جمهوری اسلامی مینامم، یعنی حتی در دیکتاتوری قانونهای هست، اما اینجا خود رهبر جمهوری اسلامی در حال دور زدن اون قانونها هم هست. از این منظر این بحث مولدسازی و این اصلا شکل اجرای اون و نوع دور زدن خود نهاد قانونی مثل مجلس رو من تو این راستا میبینم، و اون چیزی که رهبر جمهوری اسلامی دفاع کرده به عنوان خصوصی سازی و مسائل از این دست، اینها بهانه هستن. به اعتقاد من اصلا ما چیزی به نام خصوصی سازی به اون معنا در جمهوری اسلامی نداریم. این بیشتر با همون مبانی مخصوصی سازی، خصولت سازی یا یک نوع اداره مافیایی کشور سازگارتر هستش. من اینو میخوام تاکید کنم، ما نه اقتصاد لیبرالی داریم، نه اقتصاد سوسیالی داریم، نه مکتب لیبرالیست در کشور حاکم هستش، نه سوسیالیست در کشور حاکم هستش. یک اقتصاد غارتی هستش که نتیجه یک سیستم استبدادی یک کتاز سلطانیست هستش.
از جزئیات جلسه غیرعلنی هنوز خبر بیشتری منتشر نشده، اما طبق آنچه از قول نمایندگان منتشر شده، محمد باقر قالیباف تنها قول داده که سران قوا قرار است آیین نامه‌ای تدوین و تصویب کنند که هیئت 7 نفره برای مولدسازی بر اساس آن عمل کند. بنابر گزارش‌های منتشر شده، رئیس مجلس توضیح بیشتری در مورد سازوکار و چگونگی نظارت بر عملکرد این 7 نفر نداده و تنها تاکید کرده که مصوبه سران قوا درباره تشکیل این هیئت طبق قوانین موجود است و نیاز به قانون جدیدی ندارد. این گفته های رئیس مجلس منجر به اعتراض تعدادی از نمایندگان شد. روح الله عزتخواه در گفتگو با نود اقتصادی چنین گفت:
همونطور که فروش کارخانجات دولتی تهش شد در واقع خصوصی خاری به قول معروف، هیچ معلوم نیست که ما توی این قصه مولدسازی که اسمش قشنگه مولدسازی است، اما وقتی گفتی فروش اموال، ما که میدونیم آتش بیش از حد بعضی از مدیران دولتی رو که دوست دارن خلاصه یه معامله بکنند و یه اتفاقی بیفته رو میدونیم. تو اموال هم همینه، ما نگرانیم یه رئیس سازمان برنامه فشار بیاد روی منابع و دارایی ها و حقوق پایان ماه و اینها، یهو زنگ بزنه آقای وزیر همین که من میگم اینو نصف قیمت بده بره، اونم که میگه تو هم که مسئولی پس دیگه نگران چی هستی، زود بفروش بره، من فعلا حقوق این ماه همو بدم تا ببینیم خدا بزرگه. مولدسازی هم همینه، یعنی فروشش یه بحثه، اون ور کی داره میگیره اینو؟ اگر ما یه طبقه یه اولیگارشی متصل به دولت سرمایه داری تشکیل شد با این اموال که اینها شدن صاحبان خلاصه بیت المال مردم، اون وقت چی میشه؟ چه اتفاق میفته؟ یعنی اون طبقات اجتماعی و اون شکاف طبقاتی که ایجاد خواهد کرد هم خیلی خطرناکه. چرا نسخه برای افزایش ساختاری درآمدهای دولت چیده نمیشه؟ ما داریم سرمایه رو میفروشیم، همون خام فروشی که تا دیروز نفت رو میفروختیم، حالا ساختموناشو میفروشیم، ساختمونای بزرگ نفتو میفروشیم، اینم خام‌خواریه، اینم خام‌فروشیه.
در حالی که این طرح موسوم به مولدسازی با انتقاد تعدادی از نمایندگان مجلس مواجه شده، علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی پیشتر گفت چون رهبر این طرح را تایید کرده لازم الاجراست. سهیلا جلودارزاده نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی درباره این طرح هشدار داده است که سرمایه های ملی به بهانه مولدسازی قرار است به بخش خصوصی خودشان و نه بخش خصوصی ملت واگذار شود. او این طرح را یک خطر بزرگ و آخرین کلنگ نابودی به صنعت باقی مانده در ایران دانسته است.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 24 در مجله نیمه شب.